صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 22 فروردین ماه 1391 شمسی برابر با 10 آوریل سال 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه 1.5 ساعت خبر، گزارش و موسیقی از ایران و جهان. همینطور که سفره صبحانه شما پهنه، ما هم با خبر و گزارش و موسیقی در کنار شما خواهیم بود. به سنت همیشگی صبحانه با خبر رو با خبر شروع می‌کنیم از همکارم شاهین بشیری. شاهین سلام، صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر.
شاهین به ما بگو که چه خبرایی دستته و چه خبرایی برای شنونده ها آوردی امروز؟
خب خبرای زیادی هست، ولی سه تاشون رو احساس کردم که میتونیم اول سرخطشون رو بگیم، شاید شنونده هامون دوستش بشن اینا رو بشنفن، اول بعدن به اونای دیگه بپردازیم. یکیشون این که ولیعهد در تبعید ایران از اسرائیل خواسته به جای بمباران ایران به مخالفان جمهوری اسلامی یاری برسونه. خدمات بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران در هنگ کنگ تا 3 ماه دیگه قرار قطع بشه. سازمان ملل متحد و آمریکا تیراندازی در مرز سوریه رو محکوم کردن.
با هم میشنویم. مرسی.
رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران از اسرائیل خواست به جای بمباران ایران به مخالفان جمهوری اسلامی یاری برساند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل که روز دوشنبه پخش شد تأکید کرد که بمباران ایران به سود نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. رضا پهلوی در ادامه خواستار آن شد که اسرائیل توانمندی‌های تکنولوژیک و مالی خود را در راستای حمایت از اپوزیسیون ایران به کار گیرد. شرکت‌های بیمه دریایی هنگ کنگ تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا می‌شود، دیگر قادر به پوشش کامل بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نخواهند بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که شرکت‌های بیمه هنگ کنگ دیگر نخواهند توانست پوشش بیمه نفتکش‌هایی که حامل نفت ایران هستند را تأمین کنند. این مسئله موجب خواهد شد کمپانی‌های چینی واردکننده نفت ایران درگیر مشکل جدیدی شوند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تیراندازی از نقاطی مرزی در خاک سوریه به سمت ترکیه و لبنان را محکوم کردند. این تیراندازی ها روز دوشنبه در آستانه آتش‌بس پیشنهادی کوفی آنان برای برقراری آرامش در سوریه رخ داد. به گفته مقام های رسمی ترکیه، 5 نفر از جمله 2 مقام رسمی در یک قرارگاه پناهندگان سوری واقع در مرز ترکیه و سوریه بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش سوریه زخمی شدند. گزارشی دیگر حاکی از آن است که یک خبرنگار لبنانی نیز داخل خاک لبنان بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش سوریه کشته شد. سایت رسمی المپیک 2012 لندن در ایران فیلتر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه، شماری از کاربران ایرانی اعلام کردند امکان دسترسی به سایت رسمی المپیک لندن در ایران را ندارند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر به آرم و نشان المپیک لندن که ترکیبی از عدد 2012 است اعتراض کرده و آن را نماد صهیونیستی خوانده بود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران هیچ پیش شرطی را قبل از مذاکرات گروه 5+1 نمیپذیرد. وی ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف به صورت برد برد به نتایج راضی کننده‌ای دست یابند. در آستانه دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه از تنظیم طرح اوباما برای این مذاکرات خبر داد. به نوشته این روزنامه، درخواست اکید باراک اوباما از ایران برچیدن تأسیسات هسته‌ای فردو در قم و نیز خارج کردن تمامی اورانیوم غنی شده ای است که ایران تاکنون تولید کرده است. و خبر آخر این که آمریکا از دیدار رهبران هند و پاکستان استقبال کرد و گفت بهبود روابط میان این دو کشور جنوب آسیا به تمام منطقه کمک خواهد کرد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. شاهین باز هم حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده تا شما رو در جریان آخرین رخدادهای ایران و جهان قرار بده. و گزیده ای از گزارش‌های صبحانه با خبر امروز. براتون از کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی خواهیم گفت و اینکه کارشناسان چه عواملی را در این افت قیمت دخیل می دونند. نگاهی خواهیم کرد به چشمانداز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و درخواستهای احتمالی طرفین این مذاکره از یکدیگر. طرح موضوع فساد در مناسبات سینمای ایران هم واکنش‌های افراد مختلف از جمله وزیر ارشاد رو به همراه داشته باشه. در صبحانه با خبر امروز در این زمینه بیشتر خواهید شنید. و ایران بیشترین میزان فرسایش خاک در جهان رو داراست. جزئیات بیشتر این موضوع را با یک کارشناس محیط زیست در بیان گذاشتیم. البته اینها تمام گزارش های ما نبود. گزارش های بیشتر از این، موسیقی های متنوع از ایران و جهان رو هم براتون انتخاب کردیم. همچنان همراه با صبحانه با خبر امروز باشید. گزارش اولمون درباره قیمت نفت هست. روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای بین المللی کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان دو عامل رو در این زمینه مؤثر می دونند. یکی توافق نهایی برای تجدید گفتگوهای نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران بر سر برنامه هسته‌ای و دیگر کندی آشکار در روند بهبود اقتصادی آمریکا. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
پس از چندین هفته نوسان در قیمت نفت خام که سرانجام به بالا رفتن آن میانجامید، روز دوشنبه کاهشی 2% در بهای آن دیده شد و کارشناسان امیدوارند که این روند همچنان ادامه یابد. اولیور جیکوب، کارشناس نفتی، به رویترز گفته است که اگر آغاز گفتگوهای دولت ایران با گروه 5 به علاوه 1 نشانه هایی از تفاهم بروز دهد، بازار به سبک شدن تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و دست کم در زمینه بیمه امیدوار خواهد شد. به گفته این کارشناس، تحریم‌ها ضربه‌های شدیدتری بیش از آنچه تصور می‌شد داشته و این امر به ویژه در زمینه بیمه‌ها لمس می‌شود و می‌تواند به قطع کامل صادرات نفت ایران منجر بشود. خبرها حاکی از آنند که سرانجام گفتگوهای جمهوری اسلامی و 5 به علاوه 1 روز شنبه آینده در استانبول از سر گرفته خواهد شد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت اوباما می نویسد که توقف برنامه غنی‌سازی 20% و بستن تأسیسات فردوی قم از اولویت‌های کوتاه مدت آمریکا و متحدان آن است، ولی در هر حال این پرسش در بازارهای نفت جهانی همچنان مطرح است که با توجه به شرایط فعلی آیا جمهوری اسلامی قادر به صدور نفت ایران خواهد بود یا خیر؟ برخی نگرانند که کشمکش تهران با غرب تشدید و به درهم گسیختگی صادرات نفت خواهد انجامید و درست به همین دلیل هم بود که قیمت نفت دریای شمال بریتانیا امسال نزدیک به 20% افزایش یافت و تا 128.40 دلار برای هر بشکه بالا رفت. کن هاسگاوا، یک دلال مواد خام در توکیو، هم میگوید که آغاز گفتگوها خبر خوبی است و موجب آرامش بازار می شود، ولی برای کاهش قابل توجه قیمت ها کافی نیست. با این حال بهای بالای نفت خام تنها به مسائل ناشی از گرفتاری‌های هسته‌ای حکومت ایران با جهان غرب مربوط و محدود نمی‌شود. عوامل دیگری مانند میزان و شتاب رشد اقتصادی آمریکا که موتور محرکی اقتصاد جهانی است بسیار مهمند. جمعه گذشته افزایش اشتغال به میزان 120 هزار شغل جدید در آمریکا تا یک ماه گذشته خبر شادی‌آوری نبود و کارشناسان اقتصادی آن را به سرعت اندک روند بهبود اوضاع در آمریکا تعبیر و تفسیر کردند. به هر حال نگرانی در مورد میزان اندک رشد اقتصادی ایالات متحده هم بر افزایش قیمت نفت سرپوش گذاشته و موجب کاهش آن شده است.
خب برسیم به مذاکرات هسته‌ای. بعد از توافق بر سر محل برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران، این پرسش مطرح شده که چه چشم‌اندازی از این دور مذاکرات قابل تصور هست و طرفین مذاکره با چه درخواست‌هایی وارد میدان مذاکره میشن. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
سرانجام و پس از کش و قوس‌های بسیار، دور بعدی مذاکرات ایران با گروه کشورهای 5+1 روز شنبه آینده در استانبول برگزار می‌شود. بسیاری از ناظران و تحلیلگران این دور مذاکرات را آخرین فرصت برای دو طرف جهت دستیابی به یک توافق ارزیابی می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشاپیش این مذاکرات اعلام کرده است که ایران با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و با توجه به خطر جنگ در منطقه باید از این فرصت استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره‌کننده 5+1، روز دوشنبه با تأیید زمان و محل برگزاری گفتگوها ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها فضای سازنده برای پیشرفت واقعی فراهم کند. تحلیلگران منازعه‌ای هسته‌ای ایران با غرب با نگاه به شرایطی که در چند روز آینده مذاکرات ایران و گروه 5+1 را رقم می‌زند، این شرایط را مناسب ارزیابی می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست روز 18 فروردین در گزارشی نوشت نخست وزیر ترکیه در سفر هفته گذشته خود به تهران حامل پیام باراک اوباما برای آیت الله خامنه‌ای بوده است. بر پایه این گزارش، آقای اوباما با استقبال از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در مشهد درباره سیاست اتمی ایران گفته بود که فرصت برای رسیدن به یک توافق محدود است. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، شرایط برای دستیابی به یک توافق را مناسب می‌خواند.
یک مقداری تعدیل پیدا کرده این صحبت‌های تون به لحاظ سخنرانی بسیار روشن پرزیدنت اوباما که هر نوع صحبت جنگ رو صحبت لغو بیهوده خوند، و بعد از اون دیدیم که یک مقداری هم از طرف اسرائیلی صحبت‌های تند کمتر شد. طرف ایران هم صحبت آقای خامنه‌ای در دو مورد فرق می‌کرد با سابق. یکی این که ایشون گفت صحبت‌های آقای اوباما منطقی است. در سخنرانی بعدی هم در مشهد اعلام کرد که ما هر برخوردی رو به همون نسبت برخورد بهش پاسخ می‌دیم، که آشکارا اشاره به این بود که اگر که اسرائیل به ما حمله کنه ما فقط با اسرائیل درگیر می‌شیم.
علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، هم به رادیو فردا میگوید شرایط مصالحه میان ایران و آمریکا در مقایسه با گذشته بهتر شده است، اما
مهم اینه که دو طرف قصد و نیت مصالحه رو داشته باشن، و دومی که به هم اعتماد کنن، و سومی که شجاعت این کارو داشته باشن. معمولا شجاعت برای انجام قرارداد صلح خیلی بیشتر هست از شجاعت برای اعلام جنگ. اون چیزی که به نظر من عملی هست، در مرحله فعلی ایران نمیره به سمت اینی که 6 ماه قرارداد تعلیق کنه، برای که تجربه بسیار بدی داره از بدقولی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و این کارو نخواهد کرد، ولی میتونه 20%ش رو متوقف کنه. توافقی که قبلا هم آقای اوباما قبول کرده ایران انجام بده و پروتکل الحاقی رو بپذیره، ولی در ازاش بایستی پاداشی که به ایران داده میشه فوری باشه، نه اینکه مثلا اینها رو شما انجام بدین بعدا ما تصمیم بگیریم چیکار بکنیم.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌المللی در بریتانیا، هم بر این باور است که این دور مذاکرات آخرین فرصت برای طرفین است تا منازعه هسته‌ای را از راه دیپلماسی حل کنند.
تقریبا تمام ناظرهای آشنا به مسائل اتمی ایران اعتقاد دارند که دور بعدی گفتگوهای احتمالی بین ایران و گروه 5+1 شاید آخرین فرصت برای موفقیت دیپلماسی است و پرهیز از جنگ در جهت حل برنامه اتمی ایران. آمریکا میخواد از جنگ پرهیز بکنه. برنامه اتمی ایران در وضع وجود نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه و نگه داشتن بحران در اوج هم امکان پذیر نیست. بنابراین این بحران بایستی با یک توافق دیپلماتیک و یا برخورد خشن به شرایط متفاوتی برسه و از وضعیت فعلی خارج بشه.
در این میان روز یکشنبه فریدون عباسی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به شبکه تلویزیونی جام جم گفت: تصمیم گرفتیم که برای بالا بردن ضرایب اطمینان، توان ایران در غنی‌سازی را از نظر وزنی 20% افزایش دهیم. آقای عباسی تأکید کرد که قرار نیست غنی‌سازی 20% برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند.
اصلا اینجوری نیست که ما بخوایم 20% رو الی ابد ادامه بدیم که یا در مدت زمان طولانی. ما نگاه میکنیم چقدر لازم داریم. وقتی سوختمون تولید کرده اصلا تولیدمون میاریم پایین، یه موقع ممکن اصلا این رو کامل تبدیل کنیم به 3.5%. یعنی این پیش بینی شده که در سایت فوردو هم اون ظرفیتی که خالی هست اونجا به 3.5% اختصاص داده بشه.
ناظر این گفته های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را نیز پیامی مثبت در آستانه مذاکرات ارزیابی می کنند.
با فریدون خواوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. فریدون خواوند سلام، صبح سه‌شنبه شما بخیر.
صبح بخیر خانم سید حسینی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواوند، پرسش اول امروز رو با لایحه بودجه 1391 که کل کشور شروع کنیم، که روز یک شنبه به شکل بی سابقه ای با رأی منفی کمیسیون تلفیق مجلس روبرو شد. گرچه بعد از یک روز دیروز دوشنبه با پادرمیانی رئیس مجلس از طرف همون کمیسیون به تصویب رسید. حالا سوال اینجاست که با توجه به سیر تحول این لایحه از ابتدا تا امروز، سرنوشت این لایحه به کجا کشیده خواهد شد؟
لایحه بودجه 1391 کل کشور که 12 بهمن ماه گذشته با حدود 2 تأخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، وضعیت خاصی پیدا کرده که به خودی خود میشه گفت منعکس کننده بحرانی است که ایران هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی به اون گرفتار شده. این لایحه بلافاصله بعد از تقدیمش به مجلس با سخت‌ترین انتقادها به خصوص از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار میره روبرو شد، که با حدود 12 گزارش عملاً این لایحه رو هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا زیر پرسش برد. گفته شد که آمارای این بودجه مشخص نیست، کسی از جهت‌گیری‌های اون سر در نمیاره، کسریش نجومی خواهد بود، وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در این لایحه نامعلوم هست، تحریم رو در نظر نمیگیره و غیره و غیره. خلاصه این که لایحه تقدیمی آقای احمدی نژاد به موقع به تصویب نرسید. 1391 هم مثل سال گذشته بدون بودجه مصوب شروع شد، تا اینکه روز یکشنبه کمیسیون تلفیق مجلس برای اولین بار کلیاتش رو رد کرد، ولی روز دوشنبه دیروز همون کمیسیون با پادرمیانی شماری از چهره‌های با نفوذ مجلس کلیات رو به تصویب رسوند. با توجه به آن چیزی که تا به حال گذشته، میشه گفت که بحث بر سر لایحه بودجه 91 دیگه اقتصادی و کارشناسی نیست و سرنوشت این لایحه گره خورده به پیچیدگی‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی.
آقای خواوند، رد شدن این لایحه و بعد تصویب اون، این سوال رو پیش میاره که پس ایرادهایی که از ابتدا از طرف منابع کارشناسی بر لایحه بودجه وارد شده بود پس گرفته شدن یا دیگه وارد نیستن؟
ایرادها پس گرفته نشدن. آقای لاریجانی و سایر چهره‌های با نفوذ مجلس، به خصوص احمد توکلی که با پادرمیانی خودشون باعث شدند کمیسیون تلفیق موضع خودش رو عوض بکنه و کلیات لایحه رو به تصویب برسونه، مثل قبل معتقد هستند که دولت برای بودجه لایحه بسیار بدی رو ارائه داده، ولی تصویب نشدن این لایحه با توجه به اوضاع سیاسی داخلی و به خصوص وضعیت بین المللی جمهوری اسلامی از نظر اونها دیگه به صلاح نیست. اگر کمیسیون تلفیق در عدم تصویب کلیات لایحه پافشاری میکرد و مجلس هم نظر کمیسیون تلفیق رو میپذیرفت، لایحه بودجه میبایست برگردونده بشه به دولت تا بودجه جدیدی نوشته بشه و به همین دلیل کار میکشید به مجلس نهم و معلوم نبود تصویب لایحه بودجه چند ماه طول بکشه. احتمال این که دخالت شخص آقای خامنه‌ای باعث شده باشد جلوی این بحران تازه گرفته بشه بسیار زیاد است.
با این تفاصیل از نظر شما بودجه‌ای که فقط بر اساس ملاحظات سیاسی بررسی و تصویب بشه چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به همراه داره؟
این یک پرسش اساسی است. بودجه بر همه متغیرهای اقتصادی تأثیر میذاره، از تولید کالا و خدمات گرفته تا اشتغال، تورم، توزیع ثروت، سطح تقاضا و غیره. وقتی بودجه به تابعی از ملاحظات سیاست داخلی و خارجی و یا کشمکش میان جناح‌ها بدل میشه، طبعاً تبدیل میشه به چیز دیگه‌ای و باید اسم دیگری رو برای اون پیدا کرد.
با سپاس از فریدون خاوند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم خانم سید حسینی.
خب بعد از بحث بر سر بودجه میرسیم به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای که در نخستین نشست خبری سال 1391 خودش ضمن ارائه گزارشی از عملکرد قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته به اون در سال گذشته درباره آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ بانکی هم حرف زده و گفته که و همینطور از محاکمه چند معاون وزیر در ارتباط با این پرونده خبر داده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
از مهمترین بخش‌های نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ایران اشاره او به پرونده فساد بانکی اخیر بود. وی به مسئله قرارداد 10 میلیاردی یکی از وکلای این پرونده با موکلش پرداخت و ضمن انتقاد از مبلغ حق و وکاله از کانون وکلا خواست تا در این زمینه ورود پیدا کند. او درباره این پرونده اضافه کرد که در میان 32 متهم این پرونده تعدادی معاون وزیر وجود دارد که به زودی در دادگاه حاضر می شوند. پیش از این نیز مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دخیل بودن چند وزیر کابینه و نمایندگان مجلس در این پرونده خبر داده بود. محسنی اژه‌ای همچنین درباره پرونده بحث برانگیز سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت که پرونده او همچنان باز است و قرار منع تعقیب وی به خاطر شکایت شاکیان نقض شده و این پرونده دوباره به دادسرا برمیگردد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سمت‌های دولتی سعید مرتضوی علی‌رغم باز بودن پرونده قضاییش گفت که این مسئولیت‌ها منافاتی با قانون ندارد. در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران به مسئله پرونده حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد و نیز علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد پرداخته شد و او در پاسخ به این پرسش که چرا حکم این دو اجرا نمی‌شود افزود اجرای احکام یک روال قانونی دارد و پس از آن اجرا خواهد شد. حمید بقایی به خاطر تخلفاتی که در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشت به 4 سال انفصال از خدمت محکوم شده است، ولی اکبر جوانفکر هم به خاطر انتشار مطلب جنجال برانگیزی درباره حجاب در ویژه نامه روزنامه ایران و آنچه که توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است به 1 سال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از تایید حکم مجازات فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد و گفت که حکم او برای اجرا به دایره احکام فرستاده شده است. در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران به موضوعات مختلف دیگری از جمله تشریح برنامه‌های این قوه در سال 91 پرداخته شد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اطلاع رسانی از قوه قضاییه نباید تنها از طریق وی صورت بگیرد، از تأسیس یک مرکز رسانه‌ای در قوه قضاییه خبر داد.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز سه‌شنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
روزنامه‌های رسالت، جهان صنعت و دنیای اقتصاد در عناوین اصلی خودشون گزارش دادن که سرنوشت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در هیئت عالی حل اختلاف قوا تعیین خواهد شد. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، آقای حمیدرضا فولادگر که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست، به این روزنامه و دیگر رسانه‌ها گفته که نامه اخیر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به آقای خامنه‌ای نوشته شده بود تا ایشون به عنوان رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از اختیارات خودش جلوی اجرای فاز دوم هدف هدفمندی یارانه ها رو بگیره، از سوی ایشون به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده و قرار است که این هیئت در این باره تصمیم بگیره. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که ریاست این هیئت رو در حال حاضر آقای محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه، بر عهده داره.
یکی از روزنامه‌ها هم از راه اندازی حوزه‌های علوم اسلامی در دانشگاه‌های کشور خبر داده.
روزنامه شرق نوشته که در ماه‌های اخیر دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های سراسر کشور طرحی رو به اجرا گذاشته که بر اساس اون در بسیاری از دانشگاه‌های اصلی علوم انسانی در سراسر ایران حوزه‌های علمیه اسلامی هم تأسیس شده که دانشجویان میتونن به شکل رایگان در اون به تحصیل علوم حوزوی بپردازن و مدارکی رو بگیرن که این مدارک مورد تایید حوزه علمیه قم هم هست. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که علاوه بر دانشگاه‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های فنی و مهندسی کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه خواجه نصیر هم که به عنوان اصلی ترین دانشگاه‌های فنی و مهندسی ایران شهرت دارند، مدارس علوم اسلامی تأسیس شده.
خبری هم درباره فرد پرتاب کننده کفش به سمت محمود احمدی نژاد درج شده.
روزنامه کیهان اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو درباره سرنوشت کسی که چند ماه پیش به سوی آقای احمدی نژاد کفش پرتاب کرد منتشر کرده. این روزنامه از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، نوشته که این شخص بیش از 3 ماه تحت بازداشت بوده و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحقیق کردن که ببینن آیا این شخص که البته اسمش رو ایشون ذکر نکرده به شکل انفرادی این کار رو انجام داده یا اینکه تحت حمایت و برنامه‌ریزی گروه‌هایی اقدام به پرتاب کفش به سوی آقای احمدی نژاد کرده. آقای محسنی اژه‌ای اونطوری که روزنامه کیهان نوشته گفته ما کیفرخواست این متهم رو صادر کردیم و به زودی او رو محاکمه خواهیم کرد.
روزنامه ها همچنان موضوع طرح استیضاح وزیر کار رو هم دنبال می کنن.
روزنامه خراسان خبر داده که نشست امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار امروز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد تا اونها تصمیم بگیرن که آیا همچنان بر استیضاح وزیر کار آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان مدیر عامل صندوق تعاون کل کشور ایستادند یا اینکه تصمیم خودشون رو عوض خواهند کرد. روزنامه خراسان خبر دیگری هم در همین زمینه منتشر کرده و اون هم خبری هست که وکیل خانواده محمد کامرانی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، درباره آقای سعید مرتضوی اعلام کرده و گفته که به دنبال پیگیری پرونده شکایت از دادستان سابق تهران به عنوان متهم بازداشتگاه کهریزک، اخیراً یکی از شعبات دادگاه در تهران قرار جلب آقای سعید مرتضوی رو صادر کرده. البته روزنامه تهران امروز هم همزمان از قول آقای محمد دهخان، یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار در مجلس، نوشته که اگر قوه قضاییه چون این حکم جلبی برای سعید مرتضوی صادر کرده باشه، این کار قابل تقدیر هست و یک نقطه مثبت در عملکرد قوه قضاییه است.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. خب اولین موسیقی صبحانه با خبر امروز رو ترانه ای از امید انتخاب کردیم با اسم نگاه اول، با هم گوش میکنیم.
عاشق بشی عاشق نشی، نخوای نخوای دوست دارمت. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، خط خدا دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، خط خدا دوست دارمت. که قشنگ و نازی مثل گل تازه. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای.
ترانه نگاه اول رو میشنیدید از امید. ساعت 7:30 و وارد دومین بخش برنامه صبحانه با خبر شدیم. این برنامه رو پی میگیریم با آخرین سرخط اخبار ایران و جهان از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران هیچ پیش شرطی را قبل از مذاکرات گروه 5+1 نمیپذیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت حکم زندان صادر شده برای فائزه هاشمی در دادگاه تجدید نظر نهایی شده و به دایره اجرای احکام ارسال شده است. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران از اسرائیل خواست به جای بمباران ایران به مخالفان جمهوری اسلامی یاری برساند. شرکت‌های بیمه دریایی هنگ کنگ تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا می‌شود، دیگر قادر به پوشش کامل بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نخواهند بود. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تیراندازی از نقاطی مرزی در خاک سوریه به سمت ترکیه و لبنان را محکوم کردند. سایت رسمی المپیک 2012 لندن در ایران فیلتر شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از افزایش تهدید تروریستی در کشور مالی که با پیوستن شبه نظامیان القاعده به شورشیان توارق همراه شده عمیقا ابراز نگرانی کرد. تظاهر کنندگان لهستانی در مقابل سفارت روسیه در ورشو سقوط هواپیمای رئیس جمهوری سابق این کشور را اقدامی از سوی روسیه دانسته و به آن اعتراض کردند. و نخست وزیر پاکستان میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی نباید نقش سیاسی داشته باشند.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری. شاهین باز هم برمیگرده حدود نیم ساعت دیگه با مشروع اخبار ایران و جهان. با ادامه اظهار نظرها درباره آنچه که فساد در مناسبات سینمای ایران خوانده شده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم درباره این موضوع موضع‌گیری کرده. اون گفته که باید تلاش کرد این موارد از بین بره. اما پیش از این گزارش می‌پردازیم به اخبار ورزشی. آخرین رویدادهای میدان‌های ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رأی خود را در مورد مسابقه نیمه تمام پرسپولیس داماشه گیلان اعلام کرد. طبق این رأی نتیجه نهایی این دیدار جنجالی 3-0 به سود داماش اعلام شد. هر دو تیم پرسپولیس و داماش به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند و از تیم پرسپولیس نیز 2 امتیاز کسر خواهد شد. کمیته انضباطی محمود رفیعی داور مسابقه پرسپولیس داماش را نیز به مدت 4 هفته از قضاوت محروم کرد. همچنین علی کریمی کاپیتان تیم پرسپولیس به دلیل رفتار جوانمردانه در این بازی از سوی کمیته انضباطی مبلغ 5 میلیون تومان پاداش دریافت خواهد کرد. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران اعلام کرد همه فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی در ایران باید کمیته پزشکی داشته باشند. دکتر پورکاظمی دیروز در حاشیه برگزاری دوره تخصصی فیزیوتراپی ورزشی در تهران در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما در این باره گفت:
ما در واقع همه فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها رو به ویژه فدراسیون‌های ورزشی رو مجاب کردیم که کمیته پزشکی داشته باشن، یعنی هم پزشک، هم فیزیوتراپ، ماساژور، روانشناسی ورزشی و تغذیه.
جمعی از اهالی و پیشکسوتان فوتبال ایران روز گذشته با محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در پایان این دیدار از حمایت وزیر ورزش در مورد برنامه‌های فوتبال خبر داد.
با صحبت‌هایی که امروز وزیر متعب ورزش دکتر عباسی داشتن و معاونینشون هم حضور داشتن، حمایت کامل خودشون از این حرکت و پشتیبانی وزارت و از ورزش فوتبال و فدراسیون اعلام کردند.
تیم بسکتبال مهرام ایران در مرحله فینال مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا دیشب در تهران با حساب 92-76 تیم الریاضی لبنان را شکست داد. تیم مهرام که در بازی اول و دوم خود در بیروت یک برد و یک باخت کسب کرده بود، امشب اگر در چهارمین بازی در تهران تیم لبنانی را شکست دهد، به عنوان قهرمانی دست خواهد یافت. مرحله نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا به صورت 3-5 برگزار می شود. در مسابقات والیبال ساحلی آسیا و اقیانوسیه که در تایلند در جریان است، روز گذشته تیم ایران 2 پیروزی برابر سنگاپور و چین به دست آورد و امروز در مرحله پلی آف باید به مصاف تیم اندونزی برود. و دیشب در آغاز هفته 33 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس در چند بازی مهم، اورتون با 4 گل ساندرلند را در هم کوبید، نیوکاسل با 2 گل از سد بولتون گذشت و در داربی لندن بازی فولهام و چلسی به تساوی 1-1 انجامید. امشب در این چارچوب لیورپول به میهمانی تیم فانوس به دست بلکبرن می‌رود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
بعد از اخبار ورزشی نوبت میرسه به گفتگوی فرهنگی که من با فرج سرکویی چند ساعتی پیش کردم. با هم گوش میکنیم. با فرج سرکویی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکویی سلام، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما خانم سروسنی و امیدوارم که امروز رو هم با شادی شروع کنیم و با خوبی به پایان ببریم.
آقای سرکوهی، با یک رمان و نمایش شروع کنیم. رمان 100 سال تنهایی مارکز در ایران همچنان از کتاب‌های پرخواننده است. توی اخبار اومده که نمایشی بر اساس این رمان قرار هستش که به صحنه بره توی ایران. جزئیات بیشتر از این نمایش رو لطفاً برای ما میگید.
رمان 100 سال تنهایی اثر مارکز یکی از پرفروشترین و در این حال پرخواننده ترین کتاب ها در ایران هست و خب ما میدونیم که مارکز در این کتاب ارزش های متعالی هنری رو از سر ساختار و زبان و بینش و غیر رو تحقق بخشیده و یکی از زیباترین رمان های تاریخ بشر هست. متاسفانه این رمان در سالهای اخیر همیشه با سانسور چاپ شده، اما در نخستین باری که چاپ شد بدون سانسور چاپ شد و این چاپ در بازار سیاه به فروش میره. به هر حال 100 سال تنهایی تلفیقی هست از خیال و واقعیت، بنابراین تصویر کردن اون بسیار سخت هست. اما حالا یکی از کارگردانان خوب ایران آقای پسیانی تصمیم گرفته که این نمایش رو به صحنه ببره. این نمایش رو آقای محمد چرمشیر که نمایشنامه‌نویس خوبی هم هست بر اساس این رمان 100 سال تنهایی تدوین کرده. گروه تئاتر بازی دستند کار تمرین این نمایش هستن و قرار است که در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. آقای پسیانی قبلا ریچارد سوم رو در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر اجرا کرد و جایزه کارگردانی 30th جشنواره تئاتر پجر رو هم دریافت کرد و امیدواریم که تونسته باشه گوشه هایی از این رمان بسیار بزرگ رو هم آقای چرمشیر هم آقای پسیانی بر صحنه تئاتر درامادیزه بکنن و عرضه بکنن.
قرار هست که یاسمین سینایی نمایشگاه مجسمه ای رو برگزار کنه با عنوان آن روز که ملکه بودم. آقای سرکویی، چه آثاری قرار هست توی نمایشگاه عرضه بشه؟
این نمایشگاه عنوانش از آن روز که ملکه بودم قرار است در گالری سیحون اوایل مهر ماه برپا بشه. در این نمایشگاه حدود 3 یا 4 مجسمه فیگوراتیو ارائه میشه و خود خانم سینایی درباره این که تعداد آثار کم هست گفتن که تعداد آثار رو به عمد کم انتخاب کردم تا این آثار به خوبی دیده بشن و جزئیات اون به چشم بیاد. خانم یاسمین سینایی از چهره‌های شناخته شده هنرهای تجسمی ایران هستند. 13 سال هستش که کار مجسم سازی رو به طور حرفه‌ای دنبال میکنن. بیش از 10 نمایشگاه انفرادی برگزار کردن و عضو خانواده هنرمند سینایی هستن.
کم کم داریم نزدیک میشیم به برگزاری 12th 2 سالانه عکاسی ایران. از این نمایشگاه چه خبر؟
12th 2 سالانه ملی عکاسی ایران قرار است در اردیبهشت ماه، یعنی تا چند روز دیگه برگزار بشه در تهران و یزد. در 2 بخش این 2 سالانه برگزار خواهد شد: عکاسی مستند و عکاسی نوآورانه. 130 عکس از 108 عکاس انتخاب شده از بین آثاری که ارائه شده. 74 عکس در بخش عکاسی مستند و 56 عکس در بخش عکاسی نوآورانه. آقای اسماعیل عباسی دبیر 12th 2 سالانه ملی عکاسی ایران اعلام کرد که این بار این 2 سالانه تفاوت خواهد کرد با 2 سالانه قبلی، چون در 2 سالانه قبلی جایزه ای داده نمیشد و برگزیدگانی اصلا انتخاب نمیشدن، اما قرار است این بار 3 نفر در بخش عکاسی مستند و 3 نفر در عکاسی نوآورانه برگزیده بشن به عنوان نفرات اول تا سوم و جوایزی دریافت بکنن.
با سپاس بسیار از شما با فرج سرکوهی، تا روزی دیگر و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
همونطور که پیشتر هم گفتم، مطرح شدن موضوع فساد در مناسبات سینمای ایران. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
سینمای ایران همچنان در سرخط خبرهاست. این بار چند خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان موضوع فساد در مناسبات سینمایی را مطرح کرده و در روزهای اخیر با انجام گفتگوهایی با چند بازیگر سینما میگویند مناسبات سینمای ایران به مشکلات اخلاقی دچار است و تعدادی از کارگردانان و تهیه کنندگان از بازیگران سوء استفاده های جنسی میکنند. ادامه این اخبار باعث شد تا محمد حسینی وزیر ارشاد روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس بحث وجود فساد در سینما را مربوط به حال ندانسته و بگوید وزارت ارشاد موارد موجود در سینما را تایید نمی کند. آقای حسینی گفت که باید تلاش کرد این موارد از بین برود، نه آنکه بخواهیم آن را انکار کنیم و به آن رسیدگی نکنیم. این موضع‌گیری وزیر ارشاد با اتفاقات مربوط به توقف اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی همزمان شده و این گمانه را تقویت می‌کند که سینمای ایران از سوی جریان‌های نزدیک به گروه‌های تندرو تحت فشار قرار گرفته است. از جمله احمد خاتمی امام جمعه تهران در اعتراض به دو فیلم بحث‌انگیز هفته‌های اخیر در خطبه‌های نخستین نماز جمعه سال 1391 این دو فیلم را آثار مستهجن خواند.
متاسفانه اجازه اکران بعضی از فیلم‌های غیر اخلاقی، بذارید بهتر بگم ضد اخلاقی، در ایام نوروز در بعضی از سینماهای مراکز استان شده. وزیر محترم ارشاد، به ایشون عرض می‌کنم که در شأن شما نبود که از دستگاه تحت مدیریت شما اجازه اکران چنین فیلم‌های مستهجنی داده بشه.
هرچند وزیر ارشاد در پاسخ به این اظهارات احمد خاتمی گفت که در جمهوری اسلامی فیلم مستهجن ساخته نمی شود، اما در تداوم فشارها شورای صنفی نمایش اعلام کرد که مجبور شده از زودتر از موعد مقرر نمایش این دو فیلم را در سینماهای تهران هم متوقف کند. فرج الله سلحشور سینماگر نزدیک به حاکمیت نیست که بارها به انتقاد از بازیگران زن سینمای ایران پرداخته. روز یکشنبه با ترتیب دادن یک نشست رسانه‌ای انتقاداتش را درباره مناسبات فعلی سینما تکرار کرد و گفت نباید بازیگران سینما الگوی جوانها باشند. بحث‌های اخیر از زمانی آغاز شد که خبرگزاری فارس اظهار نظر پرستو صالحی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران را نقل کرد. خانم صالحی در فیسبوک خود نوشته بود که وقتی از یکی از تهیه کنندگان سرشناس سینما ایران درخواست کار کرده، با پیشنهاد غیر اخلاقی او روبرو شده است. ماهایا پتروسیان دیگر بازیگر سینما هم در گفتگو با خبرگزاری فارس با تایید گفته‌های پرستو صالحی گفت این حرف‌های جدیدی نیست. بیش از 15 سال است که بسیاری از سینماگران درباره وضعیت نابسامان سینمای ایران هشدار می‌دهند. خانم پتروسیان علت این امر را ورود افراد غیر متخصص به این عرصه دانست و فساد را تنها مختص جامعه سینمای ایران ندانست.
بعد از این گزارش بابک غفوری آذر درباره سینما، بد نیست سری هم به دنیای موسیقی بزنیم. ترانه این قسمت رو براتون از مرضیه انتخاب کردیم به اسم اشک من هویدا شد. با هم گوش می‌کنیم. چه دیوانه شنونده اشک من هویدا شد بودید از بانو مرضیه. اما مایک والاس، یکی از کهنه‌کارترین چهره‌های تاریخ رادیو تلویزیون جهان، روز شنبه در سن 93 سالگی در آمریکا درگذشت. مایک والاس با چهره‌های سرشناس بسیاری مصاحبه کرده بود، از جمله محمد رضا شاه پهلوی و آیت الله خمینی. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
مایک والاس اینجاست و به دیدن شما آمده. مایک والاس، این دو واژه ساده و خودمانی در تاریخ گفتگوهای رادیو تلویزیونی به زودی با ترسناکترین واژه‌ها برای هر مصاحبه شونده‌ای برابر شد. این مصاحبه شونده خواه ولادیمیر پوتین خداوندگار روسیه بود و خواه آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی، که نامشان به نوبه خود بر تن بسیاری لرزه میانداخت و میاندازد. مایک والاس در مصاحبه‌هایش به هیچ تعارف و مجامله‌ای طرف مصاحبه را با پرسش‌هایی صریح به اصطلاح کباب می‌کرد. در یکی از همین مصاحبه‌ها در سال 1979 در اوج قدرت آیت الله خمینی، مایک والاس خواستار واکنش رهبر جمهوری اسلامی به ابراز نظری شد که در ضمن آن انور سادات رئیس جمهوری مصر در آن زمان آیت الله خمینی را دیوانه و جنون زده و مایه شرمساری اسلام خوانده بود.
President Sadat of Egypt says that what you are doing now is quote a disgrace to Islam and he calls you imam a lunatic.
پرسشی که مترجم نابختیار نمی‌دانست چگونه آن را برای آیت الله ابرو در هم کشیده ترجمه کند. سرانجام آیت الله خمینی، البته بیان که حتی موجه بر هم بزند، در کمال خونسردی انور سادات را نامسلمانی بیخبر از اسلام خواند و تلویحاً پیش بینی کرد که او سرش را به باد خواهد داد.
سادات ادعای اسلام میکند.
سادات states he is a Muslim.
مایک والاس با محمد رضا پهلوی شاه ایران نیز بارها به گفتگو نشست. در یکی از همین گفتگوها در سال 1974، 38 سال پیش، محمد رضا شاه پهلوی ناخشنود از اینکه مایک والاس از خلیج عربی در کنار خلیج فارس یاد کرده بود، با لحنی ملامتبار از او پرسید: چرا میگویید خلیج؟ شما مدرسه گرفته اید، نرفته اید؟ مایک والاس گفت: البته مدرسه رفتم. و محمد رضا شاه پرسید: به مدرسه که میرفتید اسم این خلیج را چگونه میخواندید؟ مایک والاس با خنده پاسخ داد: خلیج فارس، ولی آنها خلیج عربی مینامندش. محمد رضا شاه نیز خنده کنان و البته همچنان ملامتگر یادآور شد: خب آنها خیلی کارهای دیگر هم می کنند، دلیل نمی شود که شما تکرار کنید. در مصاحبه‌ای دیگر درست یک سال پیش از فروپاشی پادشاهی در ایران، مایک والاس کوشید تا محمد رضا شاه را که از نابسامانی جوامع غربی صریحاً انتقاد کرده بود به گوشه ی رینگ مصاحبه ببرد. او خطاب به شاه ایران گفت: پس شما چشم قهوه‌ای ها دارید به چشم آبی ها درس می دهید؟ محمد رضا شاه پاسخ داد: نه، واقعا نه، ما چیزی یاد نمی دهیم. چشم آبی ها باید بیدار شوند. از چه خوابی باید بیدار شوند؟ مایک والاس پرسید. محمد رضا شاه گفت: از خواب خودشیفتگی و بیش از اندازه از خود راضی بودن، از خواب رخوتی که احتمالاً بر اثر خوردن قرص خوابهای بسیار دوچارش شدند باید بیدار شوند. مایک والاس در دوران طولانی روزنامه نگاریش 21 بار جایزه پرارزش امی را از آن خود ساخت. آخرین بار آن زمانی بود که 89 سال داشت. راز بلند آوازگی مایک والاس را باید در این واقعیت یافت که به گفته روجر ایلز، مدیر عامل شبکه تلویزیونی فاکس، مایک والاس میکوشید تا خدمتگزار مردم باشد.
ساعتی پیش با علی ناظمی درباره آخرین اخبار موسیقی ایران و جهان گفتگو کردم. با هم بشنویم. با علی ناظمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح سه‌شنبه‌ت بخیر.
صحبت هم بخیر میشین، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
محمد رضا شجریان، خواننده موسیقی ایرانی، دیروز در دانشگاه کالیفرنیا سخنرانی داشت.
او به دعوت انجمن دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا سخنرانی کرد در شهر سان دیگو. شجریان در این سخنرانی به معرفی موسیقی ایرانی و سازهای ابداعی خودش پرداخت. می‌دونیم که محمد رضا شجریان در غرب آمریکا به سر می‌بره و در این مراسم نه فقط سخنرانی کرد که به پرسش‌های دانشجویانی که در این سخنرانی حضور داشتند پاسخ داد.
علی، از جزئیات تور شجریان در آمریکا برای شنونده ها بگو.
اینجوری که مجید درخشانی، آهنگساز سرشناس، گفته که سرپرست گروه شهنازه، اونها در 8 شهر 8 اجرا برگزار میکنن در آمریکا. 16 نفر همراهشونه و قراره که قطعاتی جدید رو اجرا کنن. اینجوری که مجید درخشانی گفته، قراره که قطعاتی ساخته خودش، محمد رضا شجریان، و قطعاتی هم از استاد شهناز رو اجرا کنن. میدونیم به خاطر ارادتی که محمد رضا شجریان و مجید درخشانی به استاد جلیل شهناز دارن، اسم گروه رو گروه شهناز گذاشتن. این کنسرت در 2 قسمت برگزار میشه و در هر 2 قسمت هم 5 قطعه اجرا میکنن. شجریان و درخشانی به همراهی گروه شهناز در شهرهای مختلفی مثل باستن، نیویورک و واشنگتن دی سی به روی صحنه میرن.
یاد ایامی
سیاست و موسیقی به نقطه تلاقی رسیدند. پای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم به دنیای موسیقی باز شده، البته نه به عنوان هنرمند. اون قصد داره که برای تماشای ویدیو موسیقی ها محدودیت سنی بگذاره.
این سیاستمدار محافظه‌کار دولت ائتلافی کشور بریتانیا رو متقاعد کرده که موضوع ویدیو موسیقی ها رو در دستور کار دولت قرار بدن. به این ترتیب دولت قصد داره که به مانند فیلم ها و سریال ها حالا با ویدیو موسیقی ها برخورد کنه، یعنی که مثل فیلم ها و سریال ها برای اونها محدودیت سنی قائل بشن و اونها رو طبقه بندی کنن بر حسب سن کسانی که مجاز به دیدن اونها هستن، مثلا زیر 12 سال یا زیر 16 سال یا زیر 18 سال، به این معنی که زیر 18 سال به فرض مجاز به دیدن ویدیوها نیستن. کامرون خودش بچه کوچیک داره و همسرش هم به موسیقی علاقه‌منده و پیشتر هم نگرانی خودش رو نسبت به ویدیوهای سالهای اخیر ابراز کرده بود، ویدیوهایی که این روزها سر و صداهای کارشناسان مختلف، منتقدین، مردم رو درآورده و حالا سیاستمداران هم نسبت به اونها واکنش نشون میدن، چرا که خیلی واضحه، چرا که بیشتر از پیش این رو شاهدیم که برای موفقیت تجاری بیشتر به جای توجه به شاخصهای هنری، تصاویری معطوف به مسائل جنسی تو این ویدیوها به چشم میاد. در این چند ماه اخیر ویدیوهایی از لیدی گاگا و ریحانا که ستاره‌های بزرگ پاپ جهانن خیلی سرصدای همگی رو درآورده و خیلی پرحاشیه بوده. حالا دیوید کامرون قصد داره که چند وقت دیگه با بزرگان صنعت موسیقی گفتگو کنه و نگرانی‌های خودش و دولتش رو به اونها ابراز کنه تا بتونن کاری بکنن. البته میتونیم پیش بینی کنیم بزرگان صنعت موسیقی خیلی همکاری با دولت بریتانیا نکنند.
شنونده های صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو میخوای به چه آهنگی مهمون کنیم؟
شنبه ها ما عادت داریم که از تازه های موسیقی که به بازار عرضه میشن انتخاب کنیم، از تازه هایی که آلبومن یا تک آهنگن و به بازار واقعی موسیقی بین المللی میان. ولی دیروز چون که در بیرون از ایران همه جا تعطیل بوده، هیچ بازاری هم باز نبوده، هیچ آهنگی تازه بیرون نیومده و این اتفاق در چند ساعت دیگه میفته و احتمالا فردا به تازه های این هفته میپردازیم، ولی برای امروز از سید نورالدین رضوی سروستانی انتخاب میکنم. این استاد آواز ایرانی اگه امروز زنده بود و پیش ما بود 77 ساله میشد. او 21 فروردین 1314 در سروستان متولد شد و از جوانی به موسیقی رو آورد و خیلی زود مطرح شد. صداش از رادیوهای ایرانی داخلی پخش شد و در دهه 50 در بیرون از ایران و داخل ایران اجراهای مختلفی برگزار کرد و همه رو تحت تاثیر خودش قرار داد، جوری که در سال 1355 از دست پادشاه بلژیک دکترای افتخاری موسیقی دریافت کرد. متاسفانه او در سال 1379 12 سال پیش در اردیبهشت ماه درگذشت. با هم قطعه با من صنما از شعر حضرت مولانا رو گوش بدیم با صدای رضوی سروستانی.